أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. قال الله في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. در تعریف اصول فقه، تعریف مشهور عبارت بود از این که القواعد المباحده لاستنباط الاحکام الشرعی. بحث منتهی شد که استنباط را چه معنا کنیم. نتیجه اون شد که استنباط به معنای تعذیر و عرض کنم که تحذیر، عذر و مقابل اون تمجید. و از برای اون سه مرحله عرض کردیم: مرحله علم و مرحله تعقل و مرحله حب. یعنی تعذیر و تمجید علمی یعنی حقیقی، و تعذیر ملازمات عقلیه است، تعذیر و تنجیز تعقلی که در امارات، تعذیر و تنجیز حکمی که در اصول عملیه احتیام و اصل براعت شرعی است. اینجا یک سؤال مطرح میشه به حالت اعتراض به تعریف مشهور، و اون این که این استنباط احکام قدسیه. اگر شما استنباط را منحصر کردید به معنای معذر و مرجز، با اون تعمیم استنباط احکام استحبابی و استنباط احکام کراهتی محلی شدید تعریف کجاست؟ آیا می توانیم بگیم فقیه در استنباط احکام استحبابی خارج از اصول عملیه است، خارج از مرتبه علم اصول، یا با ابزار علم اصول استنباط استحباب؟ لو سئل الفقیه به این که آیا مثلا غسل زیارت مستحب یا نه، آیا اغسال شب قدر مستحب یا نه، فعیل الفقیه در اینجا چه نقشی داره فقیه؟ آیا به اصول، به مسائل اصولی باید این حکم را استنباط کنه یا غیر از اون؟ این در کجای تعریف مشروع است؟ یا احرام کراهتی، مکروهاتی خیلی داریم در عقلیه، مکروهات داریم در معاملات، مکروهات داریم الی آخر رساله های توضیح المسائل ها مستحبات معاملات و مستحبات عبادات را نوشتن، و همچنین مکروهات معاملات و مکروهات عقضیه الی آخر. حالا مثال نمیخواییم در این گرد بزنیم. علا کل حال، فعین مکان استنباط احکام استحبابی در تعریف مشهور با اون بیان باروری که شد که استنباط را ما تعمیم داریم به اصول عملیه، که اصول عملیه هم اصول استنباطی باشه، و گفتیم استنباط اونها حکمی است، نه علم و نه علمی. این اشکال نیست برای تعریف مشهور. آیا میتوان پاسخ داد از این اشکال به این که بیایید و یک تعمیر دیگری ما به کلمه استنباط بدیم، که استنباط احکام استحبابی و یا کراهتی و هر حال احکام و غیر الزامی را میگیره، بگیم تعذیر و تنجیز محدوده، بگیم اثبات و نفی؟ حالتا اثبات به مرحله تعذیر و تنجیز میگرسه که همون بود که گفت، و اخرا اثبات تعذیر و تنجیزی نداره. اول مستحب، انجام ثواب داره، ترکش مکروه نیست. عمل مکروه انجامش ملامت داره، عرض کنم که مشکلی نداره، تعذیر و تنجیزی نیست، ولی اثبات و نفی هست. این اشکال به طور قریب‌تر به تعلیفی است که مرحوم محقق اصفهانی از برای استنباط کرد. اینو دقت کنید، آقای بزرگواران بعد از اینکه گرفتاری‌هایی در تعریف مشکوک پیش آمد، هر کدام به بیانی تعریف کردند اصول را. بیانی مشهور، بیانی مرحوم نائلی داره، بیانی تعریفی مرحوم محقق اصفهانی داره، بیانی سید استاد داره، بیانی دیگران دارن، هر کسی از من خودشون یار من. هر کدام تعریفی کردند و برای این تعریف جامعیت و مانعیتی اعتراف بردوتون که بیان کردن که شما توضیح میدید. مرحوم آقا شیخ اصفهانی به قدری تذکیر کرده دائره استنباط را که فقط میگوید منجزات لاغی. لاغی است این که عبارت ایشون را بخونیم، آقایم که انشاءالله همین که اهل مطالعه هستن دقت کنند هم به اصل مطلب و هم به اشکال. قال المحقق الاصفهانی در حاشیه کفایه نهایت الدرایه که صفحه 11 شده متاسفانه، ان الاصول تعریف ایشونه، ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل الحجه على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم. تعميم نمیخواد بگی معذر و منجز، فقط منجز، معذر نمیخواد. چرا؟ چون فقیه به سبب علم اجمالی که به احکام داره گرفتار الزامه، نه گرفتار ترخیص. هم فقیه اینه که بار تکالیف را زمین بذاره، یعنی حجتی بر احکام الزامیه اگر براش ثابت شد ملزم عمل کنه، فتوا هم میده، واجب و حرام خلاص. دنبال تحقیص و دنبال اینها نیست، اونا مهم نیست. فقیه باید جواب علم اجمالی را بده. علم اجمالی که فقیه را وارد کرده به استنباط و مقلد را وارد کرده به تقلید، اون مجموعی به احکام الزامیه است. بنابراین عرض کنم که ادامه میده ایشون، مجموعه رزوم تعمیل نسبت به تعذیر و تنگیز الا به اضافت الا ما لا بعث به خروجی که براعت شرقیه. میگه شما دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که براعت شرعیه رو وارد تعریف بکنید دیگه، ولش کن، این از تعریف خارج میشه، چه اهمیتی داره؟ و به عبارت اخرى محقق اصفهانی براعت شرعیه را از مسائل اصولی نمیداره، صریحا براعت شرعیه را از مسائل اصولی نمیداره و میگه الا اخراج کن. شما سعی میکنید با کلمه تعمیم، یعنی تعذیب و تنجیز، دیگه عذر رو برش کن. اون چرا که هست ما گرفتار تنجیز احکام هستیم، حجتی باید برخواه اقامه بشه. بنابراین اصول عملیه هیچ کنه نقشی نداره. ماوراء حکم ظاهری حکمی نیست. ما اگر یادمون باشه گفتیم به دلالت التزامیه اصول عملیه احکام الزامی رو میاره پایین، یعنی معذر است در مقابل تنجیز. ایشون میگه نه، اصول عملیه حکم ظاهریه، حکم واقعی رو عقل میبره از بین، نه دلالت روایت. دقت کنید در حرف ایشون، میگه تضاد بین حکم واقعی و ظاهری هست، اونی که حکم واقعی را پایین میاره عقله نه شر. چرا؟ چون لا یجتمع الحرمت الواقعی هم اهلیت الظاهریه، دو حکم متضاد نمیشه فعلی باشه. این کی این حرف رو میزنه؟ عقل. خب میگیم عقل تو چه میگوی در این مرحله؟ میگه حکم واقعی رو میاد پایین، من میگم نه شاقه. تعذیر عقلیه نه تعذیر شرعی که بیان گفتیم و حکمی. حالا این حرف باشه هر رو قبوله. حالا این حاله ایشون میفرماد که اصول عملیه تفیسیه براحت شرعیه از تعریف اصول خارج باشه هیچ مشکلی نیست. ایشون در تعریفشون دائره استنباط را کوچکتر کردن از مشهور. ما مشهور را اونچنان تعریف کردیم، علم و علمی و شاید که حکمی را بگیره، ولی ایشون نه، از اصول اولیه خارج باشه. حالا این فرمایش ایشونه، ولیکن چرا؟ چرا این کار رو بکنیم؟ چه الزامی این کار هست؟ مگر مجتهد فقط در احکام الزامیه اونم از نظر تنجیزش محسوب کنه؟ نه اینجور نیست. حالا ایشون اینطور فرمودن فعلیه تلخص به این که تعریف مشهور اشکال داشت نسبت احکام استحبابی و کراهتی، یعنی شامل استنباط نبود. ایشون دائره را دیرتر کرد، فقط احکام الزامی را مطرح کرد در استنباط و احکام ارشبت که اصول تدفیسیه را هم از تعریف خارج کرد. فعلیه ببینیم آیان دیگه در این باره چه نظر میدن. دیروز عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم، بهترین و جامعترین تعریفی که برای مسائل اصولی شده محقق نائینی است. محقق نائینی در تعریفش کلمه استنباط رو گذاشته کنار، میگه استنتاج مسائل اصولی کبریاتون لو انرم الیها صغراها استنتج حکم کلی. استنتاج مستحبات مکروهات میگیره، استنباط به معنای کشف، استنتاج اعم از اون معنا هست، نتیجه گیری. اگر یادمون باشه حکم رو هم ایشون تعمیم داد به حکم واقعی و ظاهری. یادمون هست که در اشکالی که بر تعریف مشهور شده بود و صاحب کفایه عبارتی اضافه کرد بر تعریف مشهور، اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، اضافه کرد عبارتی و عبارت مشهور، ایشون تقریبا حالا با لسان ما جواب داد این چه کاری شما میکنید؟ این عبارت رو به خود اضافه میکنید؟ حکم را تحمیل بده به حکم واقعی و ظاهری. حکم را که تحمیل دادی اصول عملی هم وارد میشه. این چه زحمتی شما به خودت میگید که سه چهار تا اشکال کردیم برای این عبارت؟ پس ایشون تحمیل میده حکم را به واقعی و ظاهری، استنباط را هم تحمیل میده به استنتاج. میگه استنتاج میگوید مسائل اصولی کبرای قیاس استنباط، کبرای قیاس استنباط باقش واسه برای استنتاج حکم کلیست. کبرا قرار میگیره نه صغرا، و حکم کلی نتیجه بده نه حکم جزئی. استنتاج را هست نه استنباط. بله من برای اینکه عزیزان یه همین آشناتر بشن به این کتب بزرگان، این عبارتی که من عرض کردم دارم نقل میکنم از فوائد الاصول مرحوم کاظمینی خراسانی. کاظمینی خراسانی لاحق سنیدی دیگه، از شاگردان بسیار محقق ایشون بوده، معاصر حسین الاسلام، هم در همین شهر مقدس هم اطلاع تحصیلاتش بوده که بعد رفتن برای نجف کن خدمت نیزا و اونها تحصیلات نوشتن به نام خواهد به اصول جلد یک صفحه 19 عبارت مرحوم صاحب این علم اصول از کردم هر کسی از زنده خود یار من هر کسی تعریفی کرده عبارت مشهور خوندیم عبارت مرحوم محقق اصفهانی هم خوندیم حالا الان تعمیل ایشون این علم اصول عبارتون عن العلم بالکبریات یک کبرا التي لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي ایشون میفرمود که من یعنی ایشون فرموده من کلمه کبرا گفتم یعنی کبرای قیاس باید قرار میگیره برای اخراج چیز گفتیم؟ مبادی برای اخراج مبادی چون مبادی یه تکرار نمیخواد بکنیم صغراست این راوی ثقه هست صغرای استنباطه کل خبر ثقه حجه کبرای استنباطه اونها سائر علومی که در مقدمات استنباط قرار میگیره که از او تعمیل کردیم به موادی استنباط اینا صغرایات خب این صغرایات باید کبرای باید زمینه بشه صغرا و کبرا دیگه تا نتیجه بده دیگه کبرا را از اصول میگه کبرایاتون بعد میفرماد که آخر مطلب گفتم احکام کلی این برای چی بود؟ گفتم اگر این میدونه بود قواعد فقهیه رو خارج کنه پس ببینید چه دقت داره در اول میگه کبرا گفتن برای اخراج مبادی دیگر استنباط که از اون دیگر رجال و لغت و ادب استفاده میشه حکم کلی گفتن تا قواعد فقهی خارج بشه بنده عرض میکنم شاید نقطه نظر ایشون استنباط نگفته استنتاج باشه خود ایشون دیگه بیان نکرده ما فرض کنید این چیزی میفهمیم که استنباط احکام غیر الزامی را وارد کنه مستحبات و مکروهات را چرا مخالف کنیم از ادله اصولی و فقیه را کنار بذاریم در این جهت نمیشه فقیه را کنار گذاشت فتوا داره میده در توضیح المسائل مستحبات و مکروهات نوشته ادله او چیه غیر از روایات مگه چیز دیگه هست روایات مگه مسائل اصولی نیست و کی هستش خب آخر که یستن تجمل ها حکم فرقی پس توجه میکنید ایشون به کلمه حکم و تعمیمش به حکم واقعی و ظاهری اصول عملیه رو وارد کرد با کلمه کبرا مبادی استنباط رو خارج کرد فرد حکم کلی از شبک که قواعد فقیه را خارج کرد و یکون و تعریف و جامعن و ما عبارتش خیلی عالیه این مدرگوار من هم بنابرای در این کتاب میگه ببین تعریف من تو را خلاص کرد نجات داد از اون نبق و نبق زدن من عرض کنم به تعریف مشهور چرا میگه دنبال او که نقض به جامعیت بشه مرحوم سالکیف های اون عبارت دور تفسیری رو اضافه کنه برش اینجوری که من تعریف کردم کنه نجات دادم از نقض های ورودی و از اینکه تعریف جامعی نیست زحمات رو نمیخواد بکشید به تعریف من نگاه کن الا انهو یک اشکال مرحوم لالی وارد هست این اشکال را بعضی کتاب ها نوشتن ولی خود ایشون متوجه این هست واقعی که مولانا اگر مطلب اینطور شد خود ایشون تصریح میکنه میگه بنابراین مباحث الفاظ کنار میروند به جهت خاطر اینکه مباحث الفاظ الامر ظاهر فی الوجوب این بحث صغرویه، این چطور میشه تکیمش؟ کبراست و ظاهر الکلام حجتون کبراست، اما الامر ظاهر فی الوجوب این بحث کبرایی نیست. شما فرمودید کبریات، نهی ظاهر در کبرت نیست، مشتق حقیقت است در متلبس یا اعم، بحث لغویه، مثل کلمه سعید میمونه. عام مجموعی شامل تمام افراد هست یا نیست؟ هذه کلها ابحاث لغویه، ام ظاهر در وجوبه که این کار کرده لغت سله این هیئت را وضع کرده از برای وجود بحث لغویه. میگه اینا خارج بشه تا نیست، ما خیلی وحشت در این جهت داریم. مهم نیست که ما مباحث الفاظ را جز مبادی استنباط قرار بدیم و جز مسائل قرار ندادیم. سید استادم در تعریفش همین کار کرد، میفرماد در محاضرات بگیم که قسمتی از مباحث الفاظ خارجه، بحث صحیح و هم بحث مشتق اینا خارج کل اینها مباحث لغوی و در مبادی استنباط قرار میگیره، نه در اصول و نه در اشارات که قضا و مسائل فقهی فرد یکون آن مهم نیست. به هر حال در تعاریف بحث و جدل هست، اونچنان نیست که هر تعریفی سالم باشه به طور 100%، ولیکن به هر حال اونچرا که در این بار گفتی یه اشکالی هم باز به سید الاسناد وارده که دیروز بنابود عرض کنید که فراموش شد، با اینکه ایشون میفرماد برای اینکه مسائل اصولی باید مستقل در استنباط باشه، به احتیاج به مسئله دیگری اصولی نداشته باشه، استنباطش استقلالی باشه. این برای چی بود؟ استقلالی کی میدونه جواب بود؟
برای علم رجال لغت و اینا خارج
بود. احسن، این دو تا نقض یا بیشتر خود ایشون وارد میکنه و جواب میده. میگه که خود این حرفی که ما زدیم بعضی از مسائل اصولی اینطوری نیم، خود مسئله اصولی کمک میخواد از این مسائل اصولی دیگه. مثلا بحث اجتماع امرونه، این یک خود دکتر میخواد بحث اجتماع امر و نهی چیه؟ این است که اگر دو عنوان بر یک معنون صادق بود، آیا می شود مولا هر دو حکم را در اینجا جمع کنه؟ مثل صلات در دار قصبی. صلات در دار قصبی وجود واحدیه، حالا کجاش وجود واحده؟ اون مثلا بود دو عنوان بر این صادق از صلات القصب. از صلات میگه انا واجب، غصب میگه انا حرام. حرمت و وجود میشه اینجا جمع بشه یا نه؟ بحث در اینه که آیا این دو عنوان کافی است در اجتماع یا کافی نیست در اجتماع. بعدی گفتن برای اینکه تضاد و تشریح نمیشه و مولا بگه هم واجب و هم حرام، تضاد در تشریح. بعدی گفتن در کمالی داره بگه واجب و حرام، تضاد در انتصاب. شما نمیتونی حکم واجب و حرام را با هم در یک جا امتصاب کنید، بابش باب تضاد، نه بابش باب تعارض. باب تعارض در تشریعات، یعنی شارع نمیتواند بگوید شما هم نمیتوانه بیدی هادا حرام و هادا واجب، این بابش باب تعارضه، میره داخل در باب تعارض. قائل میگه نه بیره نه تو تا عنوانه اشاره بگه چی میشه هم حرام و هم واجب. میگه تو نمیتونی امتصال بکنی، خب حرام و واجبه یه وجود فرضه، خب من چکار کنم؟ انجام بدم اطاعت واجب کردم ولی افتادم تو حرام، ترک کنم خب بله حرام رو انتصاب کردم ولی واجب ترک شد، تضاد در مقام انتصاب داره اجتماع الله داره آیدون به این که نه جایز اجتماع نه و صلات در دار قسمی صحیحه. اشکالی که در مثلا اینجا هست که علال قول به امتناع امتناع میگه قف این تعبیر من درست یعنی نمیشه حرمت و وجود با هم دیگه جمع بشه یا او یا تو یا شارع نمیتونه جمع کنه یا تو نمیتونه امتصار کنی خواهد شو؟ این شد مسئله این مسئله اصولی ناقصه کمک میخواد کمک چیه؟ کی میتونه بگه؟
هم
کمکی که باید به این مسئله اصولی داد را انداخل مسئله را کمک گرفتن از مسائل اصولی دیگریه و اون بحث تضاهم بنابراین که تضاهم در انتصار باشه اگر دو حکم در مقام انتصار تضاهم کرد تکلیف ها چیه؟ اهم و مهم را ببینیم مخیلیم میشه بحث تضاهم اگر چون که تضاهم در جعل باشه مولا نمیتونه بگه یده با یحرم تکلیف چیه؟ قاعده باب تعارض و ترجیح احد دلیله و الی آخر پس بنابراین توجه بفرمایید اجتماع امر و نهی علی القول بالامتناع لا تکفیر الاستنباط بل لابد من ضمیمة مسألة اخرى اصولیا کی تجمع بینهما یعنی این دو مسئله اصولی رو قاطی کنی با هم اجتماع امر و نهی اگر گفتیم جائز نیست تا اینجا ساکته یا خود چکار کنیم حالا؟ اینه عبارت واضح میکنم اجتماع امره میگه نمیشه یا شارع نمیتونه یا تو نمیتونی خب پس چی؟ چکار کنیم؟ میگه برو سراغ یک حالی میگه چکار کنم؟ اگر قائل به تعارضی برو تعارض ادله رو بکن اگر قائل به تضاهمی برو تضاهم علاج کن پس مسئله واحده کافی نیست در استنباط لابد من اضافت مسئلت اخرى اصولیه که نستنتج من هذه المسئله حکما این نقضیست که شده سید الرسول جواب بده که ما هم که قولی ندادیم که علی کل تقدیر واقع بشه در استنباط در محاضرات هست اگر قائل به جواز شدیم حله دیگه هیچ نفتی نداره آخه بابا یا قائلیم به جواز یا قائل نیستیم دیگه نیستیم این مشکلات رو ایجاد کرد ولی اگر بگیم اجتماع نه جائزه معنی چیه؟ عبادت صحیحه خلاص نمیخواد دیگه کمکی کن علا یک تقدیر کافیه علا تقدیر قول به امتناع کمک میخواد و اما علا تقدیر قول به جواب یعنی یجوز اجتماع امرونه کمک نمیخواد معنی جواب اجتماع امرونه چیه؟ یعنی نمال درست مگه نیست اینجور اجتماع امرونه اگر قائل به جواب شدیم حالا شاید کسی نشه قائل به جواب شدیم معنی شد که عبادت صحیحه ما گرفتار صحت عبادت بودیم عبادت صحیحه دیگه کمکی هم از یک مسئله اصولی دیگری نمیدیدیم گرفتاری از قائلی بر امتناع بر قائلی بر امتناع اونهایی که قائل به امتناع هستن باید از مسائل دیگر کمک میگیرن تا نتیجه بگیرن یا باب تعارض یا باب تضاهم نقض دیگری شده و اون عرض کنم که امر بشه مقتضی نهی از ضد خب امر بشه مقتضی نهی از ضد با آب واسع و طول تفسیری داره اگر چنون که مثال شد صلات مبتلا به ازاله شارع میگه ازل نجاسه عن المسجد صلات در وقت ازاله مزاحم ضد واجب منجون عنه خیلی معنی چیه؟ معنیش اینه که صلات منهیون عنه هست به نهی مقدمی طول تفسیری که داره نهی غیری کاری نیست خب چی میکنه نهی غیری؟ نهی غیری انتصال نداره. اون چرا که انتصال داره ذی المقدمه است. نهی غیری انتصالی نداره، مخالفتش هم عقوبتی نداره. بنابراین چه خاصیتی داره امر به شیء مفردی نهی از ذی برای فقیه؟ فقیه چی بده فقیه؟ یک کمک باید بگیره از این مسئله دیگه. و اون چیه؟ نهی در عبادت موجب فساد. نهی در عبادت موجب فساده مسئلتون اخرى اصولیه. لابد و انجن رام به الهی مسئله کانتی جلده. امر به شیء مفردی نهی از ذکره میرسد به نهی غیری. حالا بیان داره ولی خودتون میدونید دیگه. میرسد به نهی غیری. نهی غیری ارز کنم انتصالی نداره، عقوبتی نداره مخالفتش. فتوه چی به دهد فقیه؟ بگید که نهی غیری داری؟ خب دست خوش. اثر فقیه نداره. اثر فقیه اونگاه داره که بدوئی نهی در عبادت موجب فساد. وقت نهی در عبادت موجب فساد که شد فتوه میده. میگه نماز مبتلای به ازاره فاسده. این میشه فتوه فقیه نتیجه گیری. خب تحصیل میلیمی اما وکرنا به این که تعاریف بزرگان هیچ کلام بدون شبهه ای نیست، ولیکن همین مقداری که بحث کردیم کافیه و انشاءالله بحث ما وارد میشیم در عرض کنم که تعریف موضوع عرض کنم که علم اصول بود همه چهارو زمارم که موضوع علم اصول چیست؟ خب مقدمتاً عرض می‌کنم موضوع علم اصول برای توضیح این مطلب عبارت کفایه را می‌خونیم که کلی مسائل اصولی را مسائل بلی کلی علوم را موضوعش را تعریف می‌کنه بعد وارد میشه به موضوع موضوع چون بنای ما بر اینه که به سبک کفایه پیش بریم انشاءالله که آیانی که حالا مثلا کفایه رو خوندن یا میخوان بیشتر عباراتیشون مثلا دقت بشه بنای ما بر این هست ما فعلا در مقدمه کفایه هستیم حالا اموراتی که هر کنیم با مثلا ذکر میکنیم بیشتر از اموراتی که ایشون در مقدمه بیان فرمودن بشه یا نشه مهم نیست ترتیبش عقب و جلو باشه مهم نیست ولیکن اصل مطلب بر اینه الامر حالا دست برای کفایه نمیبرم چندومه ولیکن در بحث ما تا حالا امر چهارمه و اون این که در تعریف موضوع علم و اصول و مقدمتا در تعریف هر شبت به حضورتون که کل علوم می کنم برای اینکه فردا انشاءالله باره می خواهیم بحث بشیم قال فی الکفایه ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتخذ معها خارجا در این عبارت ایشون دو چیز را تعریف می کنه یکی موضوع علم را و یکی عوارض ذاتیه را موضوع علم را با دو تعریف بیان می‌کنم یکی اینکه موضوع علم عبارت است از اون که در علم از عوارض ذاتیه او بحث می‌شه این یکی دومین تعریف ایشون از موضوع علم کلی است که منتقل بر موضوعات مسائل دو خاصیت داره موضوع علم به طور کلی یکی که در علم بحث از عوارض ذاتی اون میشه این نسبت و توجه به خود موضوعه ما هم موضوع علم جواب میده که ما یبحث در علم از عوارض ذاتی اون ایو نسبت لموضوع علم به نسبت الی موضوع المسائل کبرای موضوعات مسائل نسبتش به موضوعات مسائل نسبت کلی فرد و طبیعت و مصداق. پس دو تعریف در عبارت برای موضوع علم. خب آقا فرمودید عوارض ذاتی بحث میشه انشمال بسردون. ما هو عوارض ذاتی؟ عوارض ذاتیه ما یعرض الشیعه بلا واسطه فلکرود. دو تعریف کرده، یکی برای موضوع علم به دو بیان، و تعریف کرده عوارض ذاتیه را ما یعرض الشیعه بلا واسطه فلکرود. بنابراین این بحث دامنه وسیعی پیدا میکنه. اولا اینکه بحث کنید در اینکه آیا علوم موضوعی میخواد یا نه، بعد بحث کنید در اینکه در علم آیا باید از عوارض ذاتی او بحث بشه یا نه، و سوم اینکه عوارض ذاتی چیه، و چهارم اینکه تمایز علوم به چیه. چهار مطلب در اینجا مورد راست. با قوه الهی چهار مطلب در زیر بیان ایشون می‌خواهیم بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.